بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در هفتمین یا هشتمین روایتی بود که نمیدونم هفتم بود یا هشتم، هفتم بود که روایت هر شاد که باب 63 روایت پنجم بود که از ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب بزنطی نقل کرده بود و همین را در قرب الاسناد هم نقل شده بود از عبدالله بن حسن عن علی بن جعفر. این روایت متنش این بود که عرض شود که سألته عن الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته، قال اما من عارضیه فلا بأس و اما من مقدمها فلا. سوال شد از حضرت امام رضا سلام الله علیه که آیا کسی میتواند بگیرد از لحیه خودش، یعنی اصلاح بکنه؟ مثلا حضرت فرمودن من عارضیه فلا بأس، این که از طرفینش بخواد چیزی بگیره مانعی نداره، و اما از مقدم لحیه که روبروی جلو باشه اون را حضرت فرمودن که لا، یا در نسخه دیگه داره فلا یأخذ، اون را نگیره. این را استدلال کردن که لا یأخذ لحیه از شود که قد متیقنش همینه که بیاد به طور کلی از شود که بخواد ریش را حلق بکنه، و عرض شود که و این دلیل دلالت میکنه بر اینکه حداقل اینه که در مقدم لحیه اخذش جایز نیست و حلقش جایز نیست، که بعضی هم به خاطر همین عرض شود که بنابراین احتمال به خاطر همین گفتن که اونی که اصل لحیه است همین مقدم لحیه است، طرفین مثلا جزء لحیه نیست، که به بعضی از آیین هم اینجور نسبت داده شده که صورت اصطلاح پروفسوری مانعی نداره، به خاطر احتمالا مثلا همین روایت باشه، یا این روایت اون قول مبناش، یا اینه که اصلا لحیه را کسی بگه که صدق لحیه بیش از این مقدم نیست و طرفین جزء مثلا لحیه نیست، اینجور چیزی. که البته این وجه دومش که بعضی گفتن اون وجه خیلی وجه درست نیست، ظاهرا لحیه این کل این صورت هست. حالا این استدلالی که این روایت شده، در این روایت دو تا بحث وجود داره طبعا، یک بحث سندی است و یک هم بحث دلالی. اما در بحث سندی این روایت از شود که در از شود که در دو کتاب، در سه کتاب این روایت نقل شده، از شود که یکی، یعنی سه تا به اصطلاح میشه بگیم سند داره، یکی همون است که ابن ادریس در آخر سرائر آورده، سرائر مرحوم ابن ادریس آخرش بخش روایی داره و از شود که نقل کرده از کتاب بزنطی، و از شود که این یک سند، یک سند هم در قرب الاسناد هست که از عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر نقل کرده، و یک سند هم از شود که علی ابن جعفر، در علی ابن جعفر کتابی داشته که نقل شده، از شود که از اون کتاب علی ابن جعفر نقل شده، که مرحوم صاحب وسائل میگه از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه، که کتاب علی بن جعفر از شود که سندی است و مرجع نقل مرحوم صاحب وسائل. یک بحث سندی با اینجا کوتاه داشته باشیم. این سه تا سند، سند اول اون که آخر سرائر باشه مشکل داره، علتش این است که در اونجا صاحب مرحوم ابن ادریس این را از کتاب بزنطی نقل کرده. خب کتاب مرحوم بزنطی که دست ابن ادریس بوده، بین این مرحوم ابن ادریس و بزنطی طبعا چند قرن فاصله بوده دیگه. حالا مرحوم ابن ادریس نمیدونم قرن مثلا پنجم میشه چطور میشه اینجور میشه، و بزنطی مورد از اصحاب امام رضاست. دو سه قرن حداقل، سه چهار قرن بین این ایشون و بزنطی فاصله است. منتها این رو از کتاب او نقل میکنه، با سند شفاهی نیست، میگه من از کتاب بزنطی نقل میکنم. این کتاب بزنطی الان هم دست ما نیست، ولی در زمان ابن ادریس بوده و ایشون از اون کتاب نقل میکنه. خب نقل کتاب در ازمنه قدیم با زمان امروز فرق داره دیگه. امروز یک کتابی که منتشر بشه، چون با نظر خود مؤلفه، اگرم نباشه میتونه اعلام بکنه، وقتی هم که منتشر بشه در یک تیراژ وسیع منتشر میشه که دیگه همه مطمئنن که این مال خود این مؤلفه. اما در ازمنه قدیم اینطور نبوده. کتاب که داده میشده، از شود که کسی مینوشته، خب از شود که تولید انبوه که نداشته، تکثیر انبوه که در اون نبوده، افراد استنساخ میکردن. ولی زاست که راه دست و تحریف در اون خیلی باز بوده، که تو برمیداشه کتاب را تو استنساخش، حالا یا اشتباه زیاد میشده، اشتباه نمیشده، گاهی هم عمدن میومدن، یک خیلی می نمونم داشته، نمیدونم وسط این کتاب روایات رو کم میکردن زیاد میکردن، و دست و تحریف در کتب خیلی رواج داشته و کشف خلافش هم به این آسانی نبوده، چون یک چاپ نمیخواده که هزار تا ده هزار تا نسخه بخوره و مؤلف هم داره میبینه، اگرم حرفی داره میزنه، و مثل امروز که دیگه بحث ها نیست. اون وقت هر شبت که اینجور نبوده، ولی زاست که در نظام قدیم وقتی که از کتابی چیزی نقل می‌شده، خود اون کتاب نیاز به سلسله سند داشته. یعنی آقای الف گفته که من این کتاب را، این کتاب مثلا کافی را از استادم نقل می‌کنم. یعنی همینی که بین این دو تا دفتر این هست، او استنساخ کرده، یا حالا استنساخ هم نکرده، او از کسی نقل کرده که اونم از کسی دیگه تا میرسه به مؤلف. ولی ذا کتب سند داشته، سند از شبت که متصل داشته به صاحب کتاب، با این سند کتاب ها اعتبار پیدا می کرده، و اجازه نقل، اون اجازه روایی که سابق داده می شده، یک بخش مهمش همین بوده. یعنی می گفتم من اجازه دادم که تو از این کتاب وسائلی از چی نقل بکنی، این سرش این بوده که این وسائل به این شکلی، من از استادم شنیدم که این وسائله، همون او هم میگه از کی کی تا میرسه به صاحب وسائل. این سلسله سند عرض که برای اثبات اینکه این کتاب برای این نویسنده است و این نویسنده این کتاب رو نوشته و با این شکل در اختیار شاگردانش میذاشته، اونها هم در اختیار شاگردانشون تا میرسه به بعد نسل های بعدی، و سند کتب اینجور درست می شده. ولی زاست که اگر کسی در زمان قدیم می رفته همینجور از شاد که وارد بازار می شده، وارد بازار می شد، یک کتاب مثلا اصول کافی پیدا می کرد، این فایده نداشت. برای اینکه از شاد که خب ممکنه که همونی که کتاب های خطی سابق، همونی که اومده اینو استنساخ کرده، آدم اصلا لاوالی بوده، یا آدمی بوده که نه اصلا با عمد میخواسته تصرف در این بکنه، ارزشی نداشته. همجور اگه تو دست فروشی میرفت کتاب خطی میخرید، این خیلی ارزشی نداره، مگر اینکه این کتاب رو از این استاد گرفته و این استاد میگه من اینو تایید میکنم، حالا یا اینکه همین نسخه قبلیه، یا اینکه نه استنساخی که شده اون مقابله کرده. این مقابله باز خودش از امور خیلی مهم بوده، اون وقت میگه بله این با اون نسخه که من دارم، این نسخه با اون نسخه من مطابقه، نسخه منم با نسخه استادم که کده مطابقه، و همینجور تا میرسید به مرحوم کلینی مثلا، یا مرحوم صدوق، یا مرحوم شیخ، و هاکذا. این روالی بوده که وجود داشته، و لذا اینو توجه داشته باشید که نقل از کتب، نقل از کتب قبل از این دوره چاپ و تکثیر انبوه نیاز به سلسله سند داشته که نسخه ها برسه به اون نسخه ای که خود مؤلف نوشته است و منطبق با او بشه. این قاعده رجالیه که دیروز هم خدمت دوستان عرض میکردم که مثلا یک چیزی جایی کتابی نقش شده عرض شود که میبینیم که سندی هم که اونجا آمده درسته، ما تا چون میبینیم اینی که نقل میکنه با این کتاب فاصله داره میگیم سند ضعیفه. چرا؟ برای اینکه نمیدونیم چطوری کتاب به دست او رسیده که دیروز مثل بحثی بود همین رو عرضه. حالا اینجا هم همینه. ببینید مرحوم ابن ادریس در سند اول این روایت هفتم، مرحوم ابن ادریس نقل میکنه از کتاب بزنتی، بین ابن ادریس و بزنتی که خب فاصله چند قرنه، این کتاب بزنتی به دست او رسیده. ولی اینکه این کتاب بزنتی با چه سلسله سندی به دست او رسیده هازا غیر معلومه، ولی از این در حکم روایت مرسله میشه، چون نمیدونیم با چه سندی این کتاب به دست او رسیده. و بله مواردی گاهی هست که کتابهایی از یک شهرت خیلی بالایی برخوردار بوده ولی اون که تولید انبوه چاپی اون وقت هم نبوده، اما اون کتاب دیگه خیلی زیاد منتشر می شده و از شبت که اون چرا مثل قرآن یا مثلا بعضی کتاب این شکلی اگه باشه که دیگه کثرتش نظیر کثرت این زمانه، اون وقت اون شاید یک نوع اطمینانی درش وجود داشته باشه.
بدیهی بوده که این مقابلش
نیاوردیم. نه بدیهی که اسلام میکنه
یعنی مقابلش
برای اطمینان شخصی او کافی نیست، برای آرشان شخصی علل اصول تو عرف اون وقت کتابی که حالا کلش در نسخه تکثیر میشده و ممکنه یه نفرم بیاد اینو تکثیر بکنه که ده تا روایت کم بکنه زیاد میکنه، نمیشه بشه اطمینانی دار. اطمینان شخصیش هم که به درد خودش میخوره. برای ما بایستی یا اطمینانی وجود داشته باشه که نیست در این نوع کتاب ها، یا اینکه سند ایشون به این کتاب یک سند شناخته شده ای باشه و هیچ کدامش اینجا نیست. سند خود روایت هم از کتاب بزنتی نقل کرده، بزنتی خودش از امام رضا چیز زیادی نداره چون نقل نداره دیگه، چون خود بزنتی از اصحاب امام رضا بوده. خود بزنتی البته معتبره، ولی اینکه این کتاب را چگونه ایش به دست ایشون رسیده، با چه سندی این نسخه با نسخه همون اصل بزنتی منطبق بوده، حالا غیر معلومه. ولی این سند اول میشه غیر معتبر.
میشه بله
خیلی چی نیست که بگیم که حتما سندش بوده. علتش هم اینه که نقل از کتب و یعنی بنای در نقل هم بر این نبوده که سندهای درست رو نقل بکنن. من تو کتاب بزنتی اینطور دیدم، همونجا ازش میپرسیدیم که خب اونی که سندی که تو رو به اصالت این کتاب میرسونه چیه، ممکن بود خودش هم بگه من اینجوری شنیدم ولی تو این شما اعتبار ندارم. اینکه او درست عمل کرده، یعنی یه نسخه ای که بالاخره وجود داشته اونا چی کرده، اما اینکه این نسخه با سند صحیح همون نسخه ایست که بزنتی نوشته، روالی این نبوده که حتما مقید به این باشد. اگر بله مثل خود ابن ادریس جایی گفته باشه که من هرچه نقل میکنم از این کتابی سند معتبر دارم، این درسته. تازه اینم میگفت ما قبول نداشتیم، ما چیزی که گفتن صدوق هم ممکنه بگه، میگیم نه سند شما معتبره، اگه ما میگفتیم شما معتبر نمیدیم. تازه این اعتباری نداره به نظر بود. عرض شد که همین روایت با سند دیگری در قرب الاسناد نقل شده، از قرب الاسناد نقل شده که همیری از عبدالله ابن حسن، همیری که صاحب قرب الاسناده، از عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر اخیه نقل کرده که این سندش اونیش که مذکوره در اینجا این باز درسته، اما عرض شود که این نسخه‌ای که داره عرض شود که صاحب وسائل داره ازش نقل میکنه، چه سندی، این همون بحث قبلی، صاحب وسائل چه سندی داره به این قرب الاسناد؟ چون بین صاحب وسائل و اون همیری که صاحب قرب الاسناد بوده باز چند قرن فاصله است، ایشون چه سندی داره به این کتاب باز غیر معلومه. این هم در سند دوم الکلام، الکلام این اون بحث قبلی من منتقل میشه، یعنی بین صاحب وسائل که داره از کتاب قرب الاسناد نقل میکنه این روشن نیست سندش به اونجا چیه، چطوری این کتاب رو داره نقل میکنه، این هم خیلی چیز. و اما سند سومی که برای این ذکر شده چه نه بله نه نه همین مشکل داریم دیگه، الان هم قرب الاسناد دست ما هست، الان مشهوره
مطلب دیگر خود قرب الاسناد هست مشکل داره روایت درش نمیشه.
ها نه اون حالا با سنداش رو ببینیم، نه حالا مشکل اصلی قرب الاسناد خوشبختانه سندها رو آورده، یعنی از زمان خودش که میاد روایت رو با سند نقل میکنه، مثلا مشکل قرب الاسناد اینه که ما چطور متصل میشیم به خدا کتاب قرب الاسناد، این سند معتبری وجود نداره براش، ولی از اون وقتی که البته چاپ اومده دیگه میدونیم این دیگه دست نخورده همینه از وقتی چاپ اومده، ولی قبلش که استنساخی بوده تو اون فترتی که حالت استنساخی داره ما یه سند معتبر به اون نداریم، از این جهت قرب الاسناد هم با این اشکال مواجه هست.
خودش روایتش
تا معروف آمده و خیلی هاش هم معتبره، بله خیلی هاش هم معتبره، ولی این از اون طرف معتبره، از این طرف هم از وقتی که چاپ اومده همون قرب الاسناد اون زمان تا حالا دیگه معلومه چاپ اومده اینو روشن، ولی اون فاصله اون چند قرن بینی که چاپ نبوده تا اون وقت خودش مشکل داره. این دو تا سند هر دو اینجور اشکالی درش هست. و اما سند سومی که صاحب وسائل نقل میکنه اینه که صاحب وسائل مستقیم این را میگه و رواه و علی بن جعفر فی کتابهی اینجور این روایت رو نقل میکنه، که تا زمان صاحب وسائل کتاب علی بن جعفر اون جعفریات و اون چیزا بوده و الان هم جمع شده هست دیگه، این کتاب علی بن جعفر یعنی مجموعه روایتش هست و بوده. این نسبت به این چرا یه راهی دارن که فرمودند این را آقای خویونا دارن، آقای تبریزی دارن، دیگران هم دارن این بحث را، که میگن اینجا این سند سوم قابل اصلاح و تصحیحه. چرا؟ برای این که عرض شود که بله این اون چه که عرض شود که تا علی بن جعفر به کتاب علی بن جعفر، اون میگن که علتش اینه که تصحیحش از این راهه که نقل این کتاب از طریق شیخ عرض شود که نقل شده برای صاحب وسائل، خودشون گفتن که من این را از شیخ نقل میکنم و عرض شود که و سند شیخ به این کتاب سند معتبری است. این با دو تا نکته ممکنه تصحیح بشه و تصحیح فرمودن خیلی ها به این تصحیح معتبرن، به دو عبور از دو مرحله، یکی این که بگیم از زمان شیخ به بعد کتاب هایی که وجود داشته اون دیگه نسخه ها زیاد تکثیر می شده، کتاب خونه های متعدد بوده و اینو اعتباره که حالا از قرن مثلا پنجم و اینا دیگه طوریست که تکثیر کتاب اونها زیاد بوده، بگیم که این که صاحب وسائل نقل میکنه از اون کتاب از طریق شیخ نقل میکنه، تا شیخش بگیم بعد از شیخ دیگه یه نوع استنساخ فراوانی بوده دو از قرن پنجم و ششم بگیم دیگه یه نوع اطمینانی هست به این مسائل، و از زمان شیخ به بعد هم اون وقت شیخ سندش به کتاب علی بن جعفر آورده در آخر ملای ازاری و تهذیب در مشیقه آورده و سندش هم معتبره. پس اتصال این نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر اینجوره که از کتابی نقل میکنه که زمان شیخ طوسی بوده و تو این فاصله دیگه کثرت این مانع از احتمالات خلاف میشه، اطمینانی وجود داره. از زمان شیخم و به شیخم که میرسه که قبلش خود مشکل تر بوده، اونم سند معتبری مرحوم شیخ داره. ولذا با این طریق سوم تصحیح کردن این سند را. هر شبات که تعبیری هم که حالا اینجا نقل میکنن این که مرحوم بلاغی فرموده و روایت و عالیتون فسهه، چون احتمالا نظرش اینه که این سند سوم که معتبره اون دو سند هم معید میشه دیگه. یعنی در واقع این روایت در با سه سند اینجا هر شبات که نقل میشه، هم با سند در سرائر آمده، هم در قرب الاسناد آمده، هم در کتاب علی بن جعفر. اون طریق علی بن جعفرش هم که به این شکلی که گفتیم معتبر میشه و اون دو نقل هم میشه معید، ولذا میشه به این روایت اعتماد کرد. این بحث سندیشه که اینجا فرمودن این را. بله دیگه، حالا این ادعاشه. حالا منم نظر نهایی، چون هنوز به یک اطمینان نهایی نرسیدم، ولی همین پرسشی که خود من دارم اینه که تو اون فاصله بین صاحب وسائل و مرحوم شیخ هم این که بگیم از شبات که یک اطمینانی وجود داره محل کلام هستی که خیلی واضح نیست. ولذا برای من هم این مناقشه این مقطع خود صاحب وسائل تا مرحوم شیخ از شبات که مواجهه با یک اشکالی هست. البته سند صاحب وسائل به خود کتاب‌های شیخ سند داره، اما به کتاب‌هایی هم که از طریق شیخ به او رسیده اونم بگیم سند داره، این خیلی اثبات شده و واضح نیست. بله؟ ابن ادریس بعد از مرحوم شیخ دیگه، مرحوم شیخ قرن مثلا پنج دیگه، اونم باز حالا مثلا بین پنج و شیش دیگه اینجوری.
در فاصله
اگر تا اون زمان ببخشید نه درسته، باید با قرن هفت باشه دیگه تقریبا. بله بله، قرن هفت باید باشه. چی؟ سال آی بلاغی اون سرائر که همون مشکل قبلی بود، اولین سند بود که نه، سرائر از کتاب بزن نه، حالا همون قرن 6 و 7 باید باشه دیگه، حالا اینجوریه دیگه. بله، و اون سند اول بود که بحث کردیم که او که قرن حالا 6 یا 7 مثلا داره از بزنطی نقل میکنه، از اصحاب امام رضا میگه کتاب بزنطی اینجوری نوشته، اما این کتاب بزنطی به چه سندی به او رسیده معلوم نیست. اون مشکل اون خیلی جدی بود، مشکل دومم تو جدیه و این مشکل سومم گرچه اینجوری درستش کردن ولی باز یک اعتماد روشن و واضحی وجود نداره. ولذا گرچه مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی و خیلی از بزرگان به نحوی حالا این سند را پذیرفتن، ولی باز این هم مثل بقیه روایات قبلی لا یخلو من ضعفه. نه نه، اون شهرت قدما تو بحث لحیه گفتیم مثلا چیزی نداره، مثلا این بحث تو قدما مطرح نشده.
اگر از روزه دلالی محتوی یکی باشه بازه این اشکالات که
سند خالده. بله سند یه بحث دیگه ایست، با درستش کنیم، سند درست نمیشه. دلالی اگر چی باشه؟ بله محتوی یکیه، این همه. بله ولی سه تا نه، نه سه تا سنده. بله یه کمی خب احتمال صحتش بالا میبره، ولی در حدی که چی باشه نه، یعنی باید یا به استفاضه بالایی برسه که اطمینان ایجاد بکنه، اون نیست. سه تا روایت سه تا نقل داره. یعنی
چیزی به
نظرشون
به نظر
میرسه
که یک سری
محتوا
و معانی هست که غیر از
معصوم قابل ارفان هست. بله نه، اون که الان اینجا نیست. بله نه، اون که اصلا که حکمی مسئله سوال کرده جوابی داده، چیزی نیست. خب این از سنده که علی رغم این که یکی از این سه سند را بعضی پذیرفته اند، اما لا یخلو من کلام. حدیث پنج باب 63، از شود که ترتیبی که ما داریم میگیم روایت هفتم بود. این من حیث و سند که لایخلو من کلامه، و اما من حیث و دلاله اینجا یک بحث خب مهم میباز وجود داره و اون اینه که بزرگانی فرمودن، از جمله حالا قبل از ایشون فرمودن، حالا ما از ایشون نقل میکنیم، از جمله حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه فرمودن که این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. ببینید روایت متن هل یسلح له ان یأخذ من لحیته قال اما من عارضیه فلا بأس و اما من مقدمه ها فلا یأخذ. یأخذ من لحیته، این همون مقام اصلاحه، کار به حلق و عدم حلق ما داره. افراد که میرن از شبت که آرایشگاه، یا شخصی میاد اصلاح میکنه یا خودش اصلاح میکنه، اصلاح که میکنن زوائد رو میزنن و مرتبش میکنن. اخذ من اللحیه غیر از اخذ لحیه است یا حلق لحیه است. من تعبیزیه که اینجا آمده، اخذ من اللحیه یعنی یه مقدار از اون یه چیزهایی رو میگیرن، لحیه یعنی اون موییست که تو صورت میاد بیرون، اخذ از اون همون در مقام اصلاحه، یعنی مقدارش رو کوتاه میکنن، کوتاه کردنه و اصلاحه در حقیقت. و این ربطی اصلا به حلق نداره. سوال شده که در مقام اصلاح میشه اصلاح کرد، حکم اصلاح صورت چیه؟ جوابم اینه که من عارضه فلا بسه، از دو طرف کوتاه بکنه این اشکالی نداره، اما از مقدم این فلا یأخذ، این اصلاح نکنه. ظاهر اولیش اینه که اون مانعی نداره، اینم لایأخذ یعنی اشکال داره، ولی چون قطع داریم که هیچ که فتوا نداده که اصلاح اشکال داره، ولذا حمل میکنیم این لایأخذ من مقدمه، یعنی تا حدی که به قبضه میرسد عرض شود که چه نکنه، یعنی مستحبه در حدی که در حدی مثلا قبضه باشه و طولانی باشه این را نگه داره، کمتر کوتاه‌تر نکنه، ولی این دو طرف لازم نیست به اندازه قبضه باشه. ولی این طرف چه هست؟ یه حکم استحبابی میگه، حملشم بر استحباب و کراهت اونا از جهت اینه که قطع داریم، همینجوری قطع داریم، به هم در روایات آمده، یعنی اینو باید بذاریم در کنار سایر روایات حکمش معلوم میشه، جمع داره که حالا تو بحث جمعش هم شاید بعد صحبت بکنیم. نه آخه داره اخذ من اللحیه، خب بله ظاهرش این که لای خدا اشکال داره دیگه،
باید این قیل نبر این بشه که مقصود حلق است، چون از مقدم که برای
حالا ما بعد میگیم که یعنی فوقش اینه که این اجمال داره، یعنی شایدیه، یعنی ممکنه این بگیم ممکنه اون بگیم، بازم دلیل نمیشه، شایده این، ولی شاید هم اینه که نه این روایت، این همه روایات داریم که با تعارضی که میکنه در مقام جمع معنای درستی پیدا میکنه. اینم الان شما وقتی بقیه روایات اخذ من اللحیه و حد و اندازه اللحیه رو ملاحظه بکنید، میبینید که اونجا هم چند جور روایت داره، جمعش هم همینه که کمتر از قبضه، بیش از قبضه کراهت شدیده داره، کمترش هم مستحبه، یعنی اندازه قبضه و اونها مستحبه. بله دیگه میگیم داریم میشه. در حالی که روایت دیگه داریم جمعش میکنیم، جمع که خیلی بحث عادی و متعارفه، روایت دیگه داریم که کمتر از قبضه مستحبه، بذار اندازه قبضه باشه، بیشترش هم کراهت داره، میگیم این لایأخذ یعنی بیش از قبضه، یعنی در حد قبضه لایأخذ، بیشترش عیب نداره. اونم نه یعنی شما مجموعه روایات ببینید، یعنی این حکم را دو تا قید به این میخوره، یکی اندازه قبضه و کمتر از قبضه بودنه، یکی هم این که حکم که تحریمی نیست که تنزیهیه. برحال حالا البته اون طرفش هم نمیشه، میشه بگیم یأخذ من لحیتهی منع ادبی نداره، یأخذ من لحیتهی یعنی اونی که مستعد لحیه هست، یعنی میشه برش لحیه صدق کرد، و همین نهی رو حمل کنیم بر حلق، یعنی نوع قرینه بگیریم، ولی اینا بالا برای احتمال مقابل اون احتمالی چیزی نیست که بشه اعتمادی کرد. اینجا دیگه اینجا نه، از اونجایی که مومیاد حد قبضه، از اون که مو در میاد دیگه حالا دیگه حالا از شود که نه دیگه قبضه اینجوریه ولی شما اینجوری نگید حالا این صحبت میکنه مره این فرمایش این اشکالی که کرده مثلا بعضی دیگه حالا خدای خرازی و بعضی هم اینجور گفتن که نه اینو جواب دادن که این که من مقدمه ها لایعخوز اخذ عرض شود که مطلقه اخذ هم اصلاح را میگیره هم عرض شود که حلق را میگیره ولی ما این مطلقه این مطلق را مقید میدونیم که عرض شود که بعد از این که مانعی نداره اون مراتب دیگرش اشکال نداره قطعا این رو حمل میکنیم برای یک صورت و اون صورتی که حل لا یعخود یعنی لا یحله اخذ من الاساس را در واقع میخواد بگه پس لا یعخود من اللحیه این عرض شود که اعم است از حلق و مراتب بعدی و تو چون دلیل داریم قطعا که مراتب بعدیش یونیس که اشکال داشته باشه اخذ قطعا اشکال نداره برزه در مراتب بعدیش میگه خارج شده از این لایعخذ یعنی لایحلق حمله بر اون مصداق حلق میشه این در واقع نه این که لایعخذ را بگیم به معنی حلقه نه میگیم مطلقیست که با مقیدات حمله بر همون حلق میشه این هم جوابیست که اینجا داده شده این جواب بیش ضعف لا یخلو من ضعفنه علتش اینه که این معناش اینه که این مطلق را حمل بر یک صورتی بکنیم که تعبیر یخوز و من لحیتهی در اون خیلی خیلی همچین لایت چسبکه که بگیم که مقصود از لا یخوز من لحیه یعنی لا یحلق لحیتهو و اون بقیه موارد که اصلا تعبیر قشنگش لا یخوز من لحیه تو اون موارد بیشترشه یعنی اصلاحه اون خارج بشه و مطلق حمل بشه برای یک فرضی که اطلاق این تعبیر برای او اطلاق ادیبانه مرتب و زیبا و قشنگی نیست این خیلی چی نیست اگر نگیم که این اولا ثانیان که اصلا اخذ من اللهی اگه من تعبیزی باشه اصلا اون مجازه یعنی اون مصداق نیست که بگیم حمل مطلق بر مقید شد اینم این دو تا جوابیه که نسبت به این داده میشه حالا اونی که ما خودمون از نظر شخصی آدم شما میدونه که تعیین یکی از این احتمالات و اینکه حمل مطلق برای مقیدی بکنیم و بگیم مقصود اونه یا از باب مطلق بر مقید یا از بابی که مقصود اونه این یک اطمینانی میخواد در اینجا یه ظهور مناسبی میخواد این ظهور مناسب رو آدم نمیتونه ما نمیگیم احتمالات خلافش حتما متعینه نفی نمیکنیم این احتمال را ولی قدم نه نه اخذ چیه؟ اخذ نیست ها اون ها حالا ما همین میگیم حالا میگیم حالا ما میگیم قدم متیقنش اینه ولی حالا حرف آخرمون اینه که همون دیگه یعنی لا یأخذ من اللحیه را حمل میکنه برای یه چیزی که اون خیلی از این ظهور کلام بعیده و آدم احساس میکنه قدم متیقن هم این قدم متیقن اینه که اصلاح بکنه سن میکنه که روایت راجب اون داره صحبت میکنه و روایات زیادی هم راجب اصلاح و اندازه اونا وجود داره داره چیز عجیب غریب نیست که بگیم توی روایت اومده چندین روایت اومده که اصلاح میکنه چقدر اصلاح بکنه نمیدونم چطوری اصلاح بکنه همون تبتین و اینایی که دیروز اومده بود اینا همه مربوط به اصلاح صورت دیگه تبتینی هم که دیروز بود تبتین که اینه که زیر چیز بکنه یعنی ریش زیر رو کوتاه بکنه که اون میگن حضرت این کار بله؟ توجه کردید تبتینی که در روایت داشتیم یعنی تبتین از بطنه یعنی بطن دادن ایجاد بطنه این که زیر رو کوتاه میکنن گویا یک بطنی میشه برای این یعنی تبتین که میگه امام باقر تبتین میکرد اینطوری بود که در اون روایت اومده بود
وقتی که اصلاح داره ما حرف داره این مثلا قدر متیقن این لایه و خط همون حرف میشن نه مثلا اصلاح
نه قدر متیقن یعخوز و منلهی آدم میگه یعنی اصلاح میکنه این قدر متيقنش اول
خود من الله این مثلا هم فرض حرف مثلا یه مصداقش مصداق نازلش
آره
یه مصداق مثلا شدیدش اینه که اصلاح
حالا ما دو تا حرف داریم یکی اینکه یأخذ من اللهیه اصلا اجازه بدید یأخذ من اللهیه حالا ما دو عرض داریم یکی اینه که یأخذ من اللهیه حلق نیست چون من داره و بعد اصل لهیه مفروضه یعنی اصلاح یا اولا ثانیاً اگر اونم رو بگیره حمل مطلق بر اون فردی که حلق باشه یک حمل بر یه فرد غیر ظاهره فرد غیر ظاهره از این کلامه یعنی بگیم یأخذ من اللحیه اصلاح رو نمیگیره مقصود حلقه این خود جفای به این تعبیره حمله بر یه چیزی میشه ولی ما عرضمون اینه که حالا فوقش اینه که اجماله یعنی ما نمیتونیم مطمئن بشیم به این که
اگر به یک بسن یا یک میگه تعبیر مطور یک مینی تبعیدی داره اصلاح میگره یک مطلب مطلبی دیدیم که هم دیدیم قالب بر رخت این جوری جمله را بر مثلا حلق جفای با این اجتماعات این نتیجهش حق با شماه اما اون روایت مجمله مجمل که شد قدر متیقن نمیدون قدر متیقن شدیدترین حالت شدیدترین حالتش نه
قدر متیقن از ظهور را باید بگیریم قدر متیقن از این ظهور همون اصلاح یأخذ من اللحیه اینه نه قدر متیقن این که
از اصلاح معنا
آره دیگه یأخذ من اللحیه قدر متیقنش وقتی
جا باز داریم که اصلاح
یعنی یأخذ من اللحیه را
اشکال هم هست در حلق نه در اصلاح
نه در اصلاح که آیا چقدر اصلاح بکنه چقدر اصلاح نکنه این خیلی سوال شده ظاهر یأخذ من اللحیه هم اون چیز اولیه که بزن میاد لا یأخذ من اللحیه ظاهر لا یأخذ من اللحیه یعنی اخذ من اللحیه موضوعه ظاهر اخذ من اللحیه یعنی اصلاح نه حلق اللحیه
یعنی اصلاح
هم اگر اومده بود آره بله دیگه روایت هم شده نه خارج میدونیم این روایت میدونم لازم ببینید ما روایات که یک روایت رو نمیدونیم این روایت چی رو گفته همون دیگه هزار جور ما روایاتی داریم که یه چیزی میگه اولا میگه یعنی چی بعد میبینیم مفسرش میبینیم مقید و مخصم میبینیم حرف درستیه جمعش میکنه میره
اصلا
اون سوالی که
در سر
حدیث
شده اون خودش
قریبه
میشه ولی
همه
بر
همه اصلاح بشه بله از شاد که بله حالی اصلاح و لهو ان یأخذ من لحیته اینجوری داره از شاد که
در اصلاح بشه این اصلاح نکن
از شود که مثلا معلومه دیگه و اما اینم روایت هفتمی است که اینجا آمده و لذا از نگاه ما سند و دلالتش هر دو محل کلامه و از شود که و اگر حتی سندش هم درست باشه دلالتش بیشتر به اون بحث اصلاحان ها میخوره آوردنش تو بحث حلق معونه زیادی داره عرض شود که اینم روایت هفتم روایت هشتم در عرض شود که اینا چون از مستدرک این روایات بعدی رو که جا عرض میکنیم بله روایت هشتم در مستدرک که عرض شود که حالا این اول اینو بگیم روایت مستدرک اون روایت مسله است این روایت در مستدرک عرض شود که همون جلد اول صفحه 59 حالا بابش هم نمیدونم باب چندومه چی هست من دارم با واسطه از اینجا نقل میکنم روایت فی المستدرک عن الجعفریات اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد عرض شود که حدثنی موسی حدثنا ابی ان ابی ان جدی جعفر بن محمد ان ابی ان جدی علی بن حسین تا به پیغمبر اکرم میرسه که امیرالمومنین نقل کردن که حلق اللحیه من المثله و من مثله فعلیه لعنت الله عرض شود که حلق اللحیه نوعی مثله است و کسی که مثله بکنه لعنت خدا بر او و اینجا دیگه از اون جهات موضوع و تعابی خیلی واضحه عرض شود که بله، یعنی تعبیرش اینه که حلق اللحیه من المثله، عشان دیگه بحث حلقه. و من مثله فعلیه لعنت الله. این روایت هم از شباد که خب دو بحث سندی و روایی داره و با مثله مثله با ثا ثائم مثلثه ثائم مثلثه آره همون مثله هست. بله حلق اللحیه من المثله و من مثله فعلیه لعنت الله، شد شدیدترین تعبیر در باب حلق لحیه این روایت باشه که علیه لعنت الله داره، خیلی تعبیر شدیدیه.
روایت چیزی
که علیه السلام میگه روایت بهار داره. نه حالا بله غالبش اینجوره ولی کلیت نداره. بله یعنی اصلا علتش اینه که خود صاحب وسائل هم خیلیشون میدونستن نیاورده، برای اینکه خیلی چی نمیدونسته. بله ولی به هر حال رو باید جدا جدا سندش رو باید ببینیم. این روایت البته سندش عرض شود که موسی بن اسماعیل ابن موسی است، یعنی با دو واسطه به چی میرسه. و از شاید که این موسی بن اسماعیل توثیقی نداره و از طرف دیگه هم این کتاب جعفریات که گاهی هم بهش اشعثیات میگن، این هم سند معتبری ما بهش نداریم. حالا یه جزئیاتی هم داره که ایشون یه مقدار نقل کرده دیگه، حالا جزئیاتش لازم نیست خیلی وارد بشیم. لازم سند این از دو سه جهت مشکل داره، هم این موسی بن اسماعیل توثیق نداره و هم اصولا سندی که در زمان مرحوم چی هست، زمان ما هست و زمان مرحوم صاحب مستدرک بوده، که سند ما به این جعفریات سند معتبری نیست. که چجوری ما متصل میشیم به این جعفریات اینم روشن نیست، همون بحثی که قبلا داشتیم. این ولذا از این سندی اعتباری نداره.
غیر این جعفریات، غیر این جعفریات،
آره این غیر از این جعفریات، این محمد ابن اشعثه که شکرده گاهی هم بهش میگن اشعثیات یا جعفریات، اون میگن کتاب علی ابن جعفر. این دو جهت سندی که اشکال داره. اما از دلالی دو سه تا بحث در این روایته. یکی بحث اینه که این حلق اللحیه من المثله مقصود حلق عرض شود که خود شخص یا دیگری است در شرایط عادی که با رضایت میاد خودش ریش رو حلق میکنه یا کسی براش حلق میکنه، یا اینکه مقصود از این مثله اینه که مثل که سر رو میتراشن، کسی مجرم رو میگیره سر رو میتراشن، ریشش رو میتراشن در مقام تنکیل و تعذیب و تحقیره. این یک سواله. خب خیلی ها گفتن که نه، مثلهی که اینجا گفته شده مقصود و با این لعنت و نام گفته شده مقصود اینه که کاریست که انجام میدادن گاهی زورگوها و امثال اینها و افراد رو میگرفتن سرشون رو کوتاه میکردن، صورتشون سرشون رو میتراشیدن. خود این یه نوع شکنجه ایست، یه نوع تحقیر و توهینیه. گفتن که مقصود اینه، نه اینکه مطلق این که حالا کسی رو رضا و رغبت خودش میاد حلق میکنه. مثل کسی حلق سر بکنه که مثله نیست، یا حلق چه بکنه لحیه بکنه، این مثلهی نیست و اون شرایط که مثله. با توجه به این که مثله هم این معنای طبیعیش و معنای حقیقیش نیست، این یه نوع معنای مجازیست داریم درست میکنیم، یعنی با نوعی از حکومت میخوایم بگیم مثله، اینم مثله. مثله حرامه، همین که کسی خودش رو مثله بکنه، همین که دیگری رو مثله بکنه. حالا اینجا که بیان بگیم مو رو هم برداشتن از صورت، اینم مثله، این یک نوع توسعه در معنای مثله است. این توسعه هر شبد که اونی که یقینیه و مصداق بارزشه اینه که هر شبد که در مقام تنکیل و تعذیب کسی بیاد موی دیگری رو کوتاه بکنه، این مقصوده. این یک اشکاله که به این شده. و اشکال دوم که این اشکال باز از اون مواردی که برای ما اجمال داره و نمیگیم حتما مقصود اینه، ولی اینکه شامل اونجایی بشه که کسی خودش با رضا و رغبت خودش و میل خودش داره این کارو انجام میده بگیم این مثله است، مثله حقیقی که نیست. این مثله از شرط اعتباری و تنزیلی هم محل شبهه است. نگید اطلاق داره، من مثلا اطلاق نداره، ما شبهه مفهومیه داریم، اصلا نمیدونیم مثله این رو میگیره نمیگیره. فرض کردید ولذا جای توسط به اطلاق نیست، شبهه مفهومیه است که نمیدونیم مسله، چون مسله حقیقی که نیست، مسله اعتباری و تنزیلی است. این مسله اعتباری و تنزیلی قدر متعقنش اونجاییست که کسی روی توبیخ و در مقام تعذیب و تنکیل بیاد این کار رو انجام بده، اما اونجا که رضا و رغبت باشه خودش داره این کار انجام میده، اینم مسله میگن، مسله اعتباری و تنزیلی هست یا نیست، این محل کلامه. ولی زن این اشکال اول به نظر میاد وارد. آره دیگه حکمه، ولی این مسله حکمی، این مسله حکمی اون اولیه که یقینا مصداق این هست، یا اینکه شامل این دومی هم میشه، اول کلامه، یعنی مفهومش اصلا نمیدونیم اینا رو میگیره نمیگیره تا اطلاق درست بشه، جای اطلاق نیست چون شبهه مفهومی است. این اشکال اوله که به نظر میاد وارده. اشکال دوم اینه که علیه لعنت الله گاهی در مکروهات هم به کار میره، و اینجور نیست که حتما علیه لعنت الله مثلا حرمت باشه که آقای خویی اینو فرمودن. این اشکال دوم وارد نیست. انشاء لعن بر یک عملی که همون غضب الهی باشه، ظهور اولیش حرمته. اگر بخوایم حمله بر کراهت بکنیم دلیل میخواد. بله بعضی جا دلیل داریم که اونجا در یک مکروهی هم که تعبیر لعنت شده، ولی ظهور اولیش حرمته. از این اشکال دوم وارد نیست، ولی اشکال اول وارده. برای این روایت از این سندی لا یخلو، یعنی ضعیفه، و از این دلالی هم صدق مسله در جایی که در مقام تعذیب و تنکیل نباشه روشن نیست و نمیتونیم اطمینانی داشته باشیم. این روایت هشتم هم به این شکل جواب داده میشه. صلی الله علیه و آله.